Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hoda kuvvet. Arzım bu huzuretun der khususe in saali ki porside şude ki yek nocavan 16 saleyi hast ki be peder maderish ehteram nemizare beş tezakkor miden der rabete ba vesailish raayet nemikone ve ba tondi raftar mikone. Hala kheyli mishe saal porsid piramun in mesele ki in bache شخصیتش، اخلاقش، وضعیت تحصیلیش، درسیش، ارتباطاتش، مسائل مختلفی تأثیر دارن در این موضوع. ولیکن من چند تا نکته کلی رو عرض بکنم که شاید بعضی از این نکات نسبت به این بنده خدا قابلیت تطبیق و مصداق داشته باشه. اون همین که اولا ممکنه این فرد جهل از جایگاه و حرمت والدین داشته باشه. علی‌رغم تمام تأکیداتی که نسبت به جایگاه حرمت والدین در مسائل دینی، عرفی و جامعه شده، ولی ما باز هم می‌بینیم توی جامعه افرادی هستن، البته زیاد نیستن، ولی افرادی هستن که واقعاً اون جایگاه حرمت والدین رو یا نمی‌دونن، بلد نیستن، یا بعضاً غفلت می‌کنن. یعنی وقتی انسان متنبهشون می‌کنه نسبت به جایگاه والدین، یادشون میاد که اینطور بوده. لذا یک بخشیش جهله که طبیعتاً این مسئله رو میبایستی با آگاهی دادن و با علم دادن و با تبیین کردن. حالا هر کسی به تناسب شخصیتش، یک وقت یه فردی جوهره دینی داره، انسان با آیات و روایات براش بیان میکنه، یک وقتی فرد یک منطق و پذیرش عقل و استدلال رو داره با دلایل عقلی و منطقی که والدین چه جایگاهی دارن، یک وقتی فرد خیلی عمومیه، میشه با مثالهای عرفی و مصادیق محسوس و ملموس در محیط پیرامونیش این مسئله رو براش حل کرد. این یک نکته. نکته دوم ضعف ایمان و باوره. ممکنه حتی کسی جهلم نداشته باشه، یه جورایی علم و آگاهی هم داره، حتی روایت و آیه قرآن هم شنیده که و بالوالدین احسان، ولیکن به جهت ضعف ایمان و ضعف باور به این ارزش‌های دینی، این ضعف ایمان و باور باعث شده که اینها رو در جانش قرار نگیره و به رفتار و به عمل براش تبدیل نشه، یا اینکه نفس گناه و معصیت باعث میشه که انسان این آموزه‌های دینی، کارایی و اثرگذاریشون در وجود انسان کم میشه. کسی که به شدت آلوده به گناه و به اجلکم الله چشم چرانی، مثلا به استماع لهو و لعب، به رفتارهای خلاف شرعه، این فرد ایمانش به شدت ضعیف میشه، بعد به تبع آگاهی‌های ایمانیش و آگاهی‌های دینیش اثرش و تأثیرش فوق العاده کاهش پیدا میکنه. نکته سوم، که البته حالا برای این نکته دوم طبیعتاً تقویت ایمان فرد، تقویت باورهای فرد، تقویت التزام و تقیدات دینیش، تلاش کردن برای اینکه او از محیط آلوده و گناه و فساد فاصله بگیره و در محیط مطلوب اخلاقی، معنوی و تربیتی قرار بگیره، اینم میتونه جزو راه حل های مسئله باشه. نکته سوم، بحث عدم برخورداری از عزت و کرامت نفسه. ای چه بسا یک نوجوانی، یک جوانی عزت و کرامت نفسش در طول حیاتش رعایت نشده، او احساس بزرگی نمی کنه، او رو بزرگوار بار نیاوردن، تحقیر شده، کتک خورده، برخورده بد باش شده، او دیگه طبیعتاً حالا بزرگ منشانه برخورد نمی کنه. وقتی یه بزرگتری باش ازش یه خواسته ای داره یا باش یک مواجهه ای داره، او حفظ این حریم و حرمت رو نمی کنه، چون حریم و حرمت خودش حفظ نشده بوده. لذا وقتی حریم و حرمتش حفظ نشده بود، خود او برای حریم و حرمت خودش ارزش دیگه قائل نیست، و وقتی که واکنش های بد نشون میده، فوقش میگه که خب چی کار میخوان بکنن، تندی میکنن، داد میزنن، به سرم بام برخورد میکنن، براش عادیه این مسئله. یعنی در قبال این مخالفتی که داره میکنه، در مقابل این برخوردی که داره میکنه، اگر توقع مثلا یه برخورد تندی داشته باشه با خودش، این توقع براش یه امر عادی شده باشه. این هم یه مسئله. یه مسئله دیگه در خود اعمال رفتارهای تربیتی، گاهی وقتا برعکس این قضیه سومیه که عرض کردم، یه مسئله ای میشه که والدین انقدر رها میکنن محیط تربیتی رو و تذکر نمیدن و خیلی مدارات میکنن و هیچ سختگیری ندارن. در طول حیات فرد احساس میکنه که خب حالا هر کاری بخواد بکنه هیچ جلوداری نداره، هیچ مانعی نداره، که ان این که احساس میکنه هیچ ولیی نداره، هیچ کسی که بتونه برای نسبت به او اعمال الزامی بکنه، هیچ کس قدرت اعمال الزام نسبت بهش نداره. این هم یکی از مواردیه که به یک تعبیری میگن اصلا این توی خونه از هیچ کس حساب نمیبره، نه از پدر نه از مادر، چون احساس نمیکنه که مثلا یک قدرتی میتونه یه جاهایی حتی به قهر هم شده او رو براش یک الزامی به وجود بیاره. این در بعضی از مواقع ضروری و لازمه. عرضم به حضورتون نکته بعدی در رابطه با رفتارهای محیط و جو مرتبطه. باید ببینید این فرد در چه محیطی و در چه جوی داره حیات واقعی خودش رو طی میکنه. چون بعضی ها علی ظاهر مثلا در خونه هستن ولی واقعا دلشون مثلا با رفقاشون، دلشون با یه محیط دیگه ایه، دلشون با یه جای دیگه ای که اونها این موارد رو رعایت نمی کنن. در اون محیط ها، حالا چه محیط فیلم، سریال، محیط فضای مجازی، محیط بعضی از دوستان ناباب، اونهایی که نسبت به این شأن و منزلت و جایگاه والدین اون التزام و تقید رو ندارن و برای همدیگه هم نقل میکنن، یا فرد میبینه این رو در اثر این تولیدات بعضن مضر، عرضم به حضور شما، رسانه‌ای و امثال این موارد، طبیعتاً از این جهت اثر میپذیره که رفتارهاش رو در این محیط ها کنترل کردن و کنترل فرد و مدیریت کردن فرد در نوع حضورش در چنین محیط هایی فوق العاده ضروری و مهمه و نمیبایستی این نوجوان، این جوان بدون هیچ قاعده ای در محیط هایی که برای اولیاء این بچه ناشناخته هستند یا بعضن شناخته شده هستند و مضرن و اولیاء نسبت به این محیط ها بیتفاوت باشن، قطعا اون اثر مخرب خودشون رو بر این بچه خواهند داشت. نکته بعدی واکنش نسبت به خواسته های رد شده است. ای چه بسا این بچه خواسته های متعددی داشته، بعضن هم خواسته هاش مشروع بوده، این خواسته ها صحیح و منطقی و با اقناع رد نشدن، چون خیلی اوقات ممکنه والدین نتونن خواسته های بچه ها را برآورده کنن، این طبیعیه، ولیکن نوع منطق و استدلالی که در عدم برآورده کردن خواسته ها مطرح میشه خیلی مهمه. یه جاهایی بچه رو به لج وامی داره و به واکنش های تون، یه جایی هم بچه ممکنه قانع نشه ولی ساکت میشه، برخوردهای نامطلوبی ازش سر نمیزنه، لذا نوع مواجهه با خواسته های بچه ها خیلی مهمه. نکته بعدی ورود والدین به تمامی جزئیاته. بعضی از والدین رفتاری دارن که به همه جزئیات زندگی بچه میخوان ورود بکنن، بشین، پاشو، بخور، کم خوردی، اونطور بخور، اینطور بپوش، اینطور نپوش، اینو بگو، اونو نگو، اینقدر در جزئیات ورود میکنن و به جای اینکه به بچه بیشتر قاعده بدن و چارچوب بدن، هی بهش رفتارهای جزئی جزئی مورد مورد میدن، بعد این بچه رو خسته میکنن، بچه رو مستعجل میکنن. یه جایی باید اجازه داد بچه چیزای تجربه کنه، یاد بگیره، اون قاعده رو یاد بگیره، خودش تطبیق بده این قاعده رو. یه مواردی هم بله خوب والدین به عنوان مثال مواردی رو ذکر بکنن که اون قاعده رو درک بکنه، بعد طبیعتا اینجا دیگه بچه مستعجل نمیشه. نکته بعدی عرضم به حضور شما، ممکنه این بچه دچار یک سری شکست ها و ناکامی ها در برنامه های زندگی شده. طبیعتا شکست ها و ناکامی، حالا مثلا در درسش، در بحثش، در ارتباطاتش، در رفاقت هاش، در بعضی از خواسته هاش یه بار شکست خورده، دو بار، سه بار، این یک به هم ریختگی برای انسان به وجود میاره و او رو از حالت تعادل خارج میکنه. طبیعتا در شرایطی که او داره از یک سری مسائل خیلی حاد و خاصی رنج میبره، مثلا توی شرایط ما میایم بهش میگیم خب حالا لباست افتاده رو زمین، اینو بردار، این کارو بکن، او که انه این که توی این شرایط احساس میکنه نیاز داره یک کسی یک کمک ویژه‌ای بهش بکنه، نه اینکه بیاد توی مسائل این چنینی هم بهش گیر بده و مثلا ازش یه انتظارات خاص و اینهایی هم داشته باشه. این مسئله خیلی مسئله مهمیه. میبایست به این مسئله توجه کرد که فرد در چه شرایطی از جهت پیروزی ها و شکست ها قرار داره. نکته بعدی موضوع هدفه. گاهی وقتا افراد یا از همون ابتدا هدف درستی در زندگی ندارند، یا بعد به مرور زمان دچار گم هدفی یا دچار رخوت و سستی در هدف میشن. بعد طبیعتاً این ضعف در هدف و گم هدفی و رخوت و سستی در هدف یک نوع بی‌حوصلگی، یک نوع به هم ریختگی، یک نوع از هم پاشیدگی برای فرد و یک نوع بی‌انضباطی برای فرد ایجاد میکنه که طبیعتاً ساماندهی هدف در این خصوص و واضح کردن و مستحکم کردن هدف در این خصوص خیلی تعیین کننده است. نکته بعد ممکنه بحث وضعیت خانواده و محیط خانواده. مثلا یه خانواده ممکنه یه جورایی خانواده خیلی منظم و منضبط و تمیز و اینهایی نباشه. یه به هم ریختگی هایی فرد از خود والدین میبینه، یه بی انضباطی هایی از برادر خواهرش میبینه. خب طبیعتاً اون هم یک چنین حالتی براش به وجود میاد. در یه مقطعی که مثلا ما خودمون تو یه مقطعی رعایت کردیم، نباید انتظار داشته باشیم حالا هم این فرد تو این مقطع رعایت بکنه. رویه مهمه. اگر در یک خانواده یک رویه غلطی وجود داشته باشه، ولو در بعضی از مقاطع این رویه اصلاح میشه، ولی چون رویه غلطه این رویه منتقل میشه به اشخاص و به بچه ها و طبیعتاً اثر نامطلوبی خواهد داشت. این هم بعضی از مسائلی که به نظرم میاد تو این موضوع تأثیر دارن و اجمالاً به بعضی از راهکارهاش هم اشاره کردیم. التماس و دعا. خداحافظ شما.